گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، از اونجایی که پشت خط مهمان عزیز دیگه داریم، جناب مسعود معیدی از ایران، من موزیک رو قطع کردم که گفتگو رو با ایشون شروع بکنیم. بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من امیری هستم، خوشحالم که بعد از مدت ها دوباره تونستم در خدمت شما عزیزان باشم و همچنین خانم عرفانی فرمودن گفتگوی خواهیم داشت با آقای مسعود معیدی از فعالین سیاسی که در داخل ایران هستن و میخوایم تحلیل ایشون رو در رابطه با مسائل در واقع انتخابات امریکا و تاثیر اون بر وضعیت کشور بدونیم. آقای معیدی سلام عرض میکنم و تشکر از شما که تشریف آوردین و در برنامه ما حضور پیدا کردین.
خواهش میکنم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیزتون و عزیزان حاضر در رادیو فارس. منم خوشحال هستم که بعد از مدت ها صدای شما رو اونجا میشنوم و من هم الان حاضر هستم. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. تحلیل شما رو، تحلیل اولیه شما رو در رابطه با انتخابات امریکا میخوام بدونم که اصلا حالا چه تفاوتی بین ترامپ و بایدن هستش که حالا مثلا میبینین براندازها خیلی خوشحال بودن که مثلا ترامپ قرار انتخاب بشه و یا مثلا طیفی که به حکومت میگیم حالا وابسته هستن یا دوست داشتن که بایدن مثلا برنده انتخابات بشه. آیا تأثیری به نظر شما در روند این که مثلا حالا ارتباط ایران با امریکا بهتر بشه میتونه داشته باشه یا اینکه هیچ تفاوتی بین اینها نیستش به نظر شما؟
ببینید، در ارتباط با تفاوت بین من صدام چیز میشه. الان صدام تو خوبه؟
الان خوبه صداتون. بله بله.
تفاوتی بله بله کاش بله. ببینید، از نظر من یه برداشت غلطی عزیزان برانداز ما نسبت به ترامپ داشتن، همونطوری که یک برداشت غلطی عزیزان زوبیر نظام مقدس نسبت به بایدن دارن. ببینید، آقای ترامپ برخلاف اون چیزی که عزیزان ما فکر میکنن، عزیزان برانداز ما، که میرفته سمت رژیم چینج، اتفاقا ایشون اولین کاری که کرد این پرونده رژیم چینج رو از رومیز برداشت. اگر خاطرتون باشه من یه اصطلاحی دارم و اونم اینه که همیشه میگم که این که تو یک نظامی که اصلاح پذیر هست رو اصلاح بکنی که کار شاقی نکردی، مهم اینه که بتونی نظامی که اصلاح پذیر نیست رو اصلاحش بکنی. این ارزش داره. آقای ترامپ به اعتقاد من دقیقا میخواست همین کار انجام بده با 12 شرطی که بر آقای پومپئو گذاشت روی میز برای نظام جمهوری اسلامی، و از اون طرف هم شاخصهای بسیاری وجود داره که آقای ترامپ مثلا میتونست حمله بکنه و نکرد. لذا من به نظر من اون پرونده برداشته شد. منتهی مراسم آقای بایدن اتفاقا اولین روزی که بیاد توی کاخ سفید پرونده رو دوباره میاره رو. یادتون باشه که ما هر چه بلا سرمون میاد از دموکرات هاست. فقط آقای اوباما، اینو دقیق بهتون میگم، بالغ بر 60% تحریم های بر علیه جمهوری اسلامی رو اونها تصویب کردن. یادمون باشه آقای ترامپ یکی از کارهایی که کرد ارتش امریکا رو از سوریه کشید بیرون و از فردای به اعتقاد من ریاست جمهوری آقای بایدن و حضور خانم کلینتون در وزارت دفاع دوباره مساس برا میفته. طبق آمار در 42 سال گذشته آقای ترامپ پایین ترین میزان فروش اسلحه رو داشته و اتفاقا آقای اوباما بالاترین میزان فروش اسلحه رو داشته. اینها خودش گویای این مسئله هستش که چه تفاوتی بین این دو هست. و یک مسئله هم بریم سر اصل موضوعی که خیلی از عزیزان به اون اشاره میکنن، از داخل نظام میگن آقای بایدن برمیگرده به برجام. ببینید، اصلا فرض کنید که آقای بایدن تونست سنا رو هم دور بزنه و بیاد ورود کنه، یا به قول آقای ظریف با سه فرمان اجرایی برگرده به میز برجام. یک، بعد از 60 سال بالاخره صلح عرب و اسرائیل شکل گرفته و این آرزوی دیرینه بالاخره رخ داده، صلح بین دو پای ثابت مخالف برجام. یادمون باشه حالا تهش ایران بخواد به 5 تا بمب هم برسه، اسرائیل 300 بمب داره، امریکا 7 بار کره زمین رو نابود بکنه.
آقای معیدی، یه پرانتز میخوام اینجا باز کنم، یه پرانتز اینجا باز کنم در رابطه با قدرت نظامی که حالا شما اشاره بهش میکنین امریکا و یا در واقع کشورهای عربی و متحد امریکا. خب به حال ایران هم در این سالها بیکار ننشسته، میبینیم که به حال توانسته قدرت نظامی خودش رو تقویت بکنه و بنده خودم به عنوان یک کسی که حالا به هر حال مخالفتی با جمهوری اسلامی دارم، در این از این زاویه من حق رو به جمهوری اسلامی خواهم داد که باید در رابطه با مسائل نظامی خودش کوتاه نیاد و حتی اگر حالا من همیشه این سوال برای من پیش میاد با خود شما گاه گاه اگه صحبت میکنیم به این نتیجه میرسیم که امریکا و ایادی اون باید، یعنی چرا باید اینقدر به خودشون این اجازه رو بدن که بخوان در مسائل داخلی و نظامی کشورهای مختلف دخالت کنن و بگن که شما مثلا نباید بمب هسته‌ای داشته باشین، در صورتی که خودشون به قول شما دارن، یا حتی این موشکی که تا الان میدونیم که خودش عامل بازدارنده‌ای بوده که امریکا به ایران حمله نکرده. اینو شما چه توضیحی براش دارید؟
ببینید در هر صورت جناب آقای امیری بحث دخالت امریکا در کشورهای دیگه که از حرم منشمس و غیر قابل کتمان هستش، حرف شما درسته. مشکل از اونجایی پیدا میشه که متاسفانه برخی از ما که مثلا با نظام جمهوری اسلامی مشکل داریم، به جای اینکه بریم خودمون رو تقویت بکنیم، میریم به این سمت که عرض کنم خدمتتون که از نیروی خارجی کمک بگیریم و به همچین مسیری بریم. در هر صورت آب در هاون دشمن کوبیدن هستش به استناد من. یادمون باشه که دموکراسی وارداتی برای هیچ کشوری ارمغانی نداشته. سه تا مثال میزنم براتون: افغانستان، عراق و لیبی. شما حتی از افغانستان و عراق هم که بگذرید، در لیبی که اجماع جهانی و تمام دنیا به این جنبت رسید که بره حمله بکنه و فرانسه سردمدار شد، آقای امیری امروز در لیبی سه دولت مستقر هست. و این رو به تحقیق نمیگم بهتون، با علم بهتون میگم که آرزوی دورانه قذافی برای اونها برای مردم لیبی هست. لذا من فکر میکنم که این فرمایش شما کاملا درست هست و این خودش یکی از اون بزرگترین مشکلاتی هستش که دامن ما رو گرفته متاسفانه.
مسئله ای که اینجا حالا به حال میدونیم تو وضعیت اقتصادی ایران خب ناگوار هستش، خیلی از مردم ایران، حالا عوام اگر در نظر بگیم، به علت ناگاهی که دارن فکر میکنن مثلا کشورهای غربی دلشون برای مردم ایران سوخته یا دلشون برای ایران سوخته، در صورتی که همچین چیزی نیست. شما میدونید که امریکا یا غربی یا همه اینا به دنبال منافع ملی کشور خودشون هستن و هیچ دلسوزی نسبت به مردم ایران حداقل من فکر میکنم تو چند ساله ندیدم که داشته باشن. چون اگر داشتن این تحریمایی که حالا بهش اشاره میشه، خب میگن آقا اینا به سمت نظام، در صورتی که خب فشارش مستقیما بر روی مردم هستش. و اگر به تاریخ هم که نگاه بکنید، جمهوری اسلامی خواستن دستاورد، یعنی آوردن جمهوری اسلامی توسط همین غربی ها بوده واقعیت شو اگه در نظر بگیریم. حالا خیلی‌ها میگن خب مردم اومدن در خیابان، چه اتفاقی افتاده که مردم در خیابان اومدن رو هم باید بررسی کردش. و حتی مسئله این که خب خیلی ها به این باورن که اگر ایران هم پیمان امریکا بشه از این شرایط بیرون خواهد آمد، نمیدونم قدرتمند خواهد شد، در صورتی که این چنین نیستش. از محمد رضا پهلوی فکر نمی کنم کسی بیشتر هم پیمان امریکا بود و در نهایت این چه اتفاقی براش افتاد. من میخوام این نتیجه گیری که شما تو این صحبتاتون دارین، حالا با تمام این تفاصیلی که وجود داره و سیاست خیلی پیچیده هستش، نظام جمهوری اسلامی فارغ از همه این مسائلی که حالا داره، مشکلاتی که داره، به نظر شما آیا سیاست خارجیش در قبال امریکا درست هست یا غلط؟
من یه نکته رو از صحبت قبلی مونده بود اول عرض کنم خدمتتون. نکته قبلی این بود که ببینید آقای ترامپ رئیس جمهور دور دومش بود، شد اگر رئیس جمهور بود، آقای بایدن رئیس جمهور دور اوله. در امریکا و رفتارشناسیشون با جمهوری اسلامی همیشه رؤسای جمهور در دور اولشون به شدت محافظه‌کارانه برخورد کردن، یعنی آقای اوباما سخت‌ترین تحریم‌ها رو در دور اولش بر علیه ایران کرد و در دور دوم در باب سخت نشون داد. این که کشورهای خارجی دنبال منافع خودشون هستن امری طبیعی است. این که چطور میشه که بعد از 42 سال شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، بعد ایران میشه سومین کشوری که موضوع ریاست جمهوری امریکا براش در رأس اهمیت قرار میگیره، این سوال باید پاسخ داده بشه که اتفاقاتی داره میفته. و من بهتون بگم قدم به قدم رفتارشناسی امریکا با عراق داره برای ما رخ میده. یعنی اول میرن بال هسته‌ایش رو میزنن، بال موشکیش رو میزنن و بعد رژیم چنج. آقای اوباما اومد بال هسته‌ای رو زد، آقای بایدن بیاد بال موشکی رو میزنه و بعد رژیم چنج. ببینید اینجا رو باید بهش دقت کرد. و اون اینه که در پاسخ به شما حالا بایدتون بگم که چرا ما باید به گونه‌ای برخورد بکنیم که سیاست خارجمون گره بخوره به ریاست جمهوری امریکا، که حالا اگر بحث اسلحه بود خب بگیم آقا 42 سال معادل 7 تریلیارد دلار اسلحه فروخته شد در منطقه، قلم آخرش 140 میلیارد دلار به عربستان بود، اما دیگه بحث جنگ‌های نظامی رفته کنار، دیگه ایران جمهوری اسلامی اون قابلیت ها رو الان دیگه نداره، یعنی مرگ بر امریکا باعث نمیشه بره اسلحه بفروشه، چون جنگ سایبری داره میشه و اینجاست که متاسفانه باید بگم که متاسفانه رفتارشناسی در روابط سیاست روابط خارجی ما دنیای از ایران
درسته. خب الان در حال حاضر وضعیت مردم، یعنی مردم نگاهشون نسبت به انتخابات چی هست؟ شما خود در ایران تشریف دارید و میبینید نگاه ها چگونه است نسبت به این مسائل؟ آیا تأثیر خودش رو در بازار گذاشته نگذاشته؟ چگونه هستش این؟ حالا ما بحثمون هم خیلی کوتاه هست.
اثرش رو بر بازار که از همون لحظه اولی که آرا اعلام میشد داشتیم میدیدیم، یعنی یهو قیمت دلار سقوط کرد. منتهای مراتب آقای ترامپ با تحریم هایی که بر علیه ایران کرد، آسیبی که به جنبش آزادی خواهی مردم زد در این نقطه بود که قشر متوسط جامعه ما عملا از بین رفت، قشر کارگری جامعه ما بالغ بر 50% ریزش کرد و دیگه اون تشکل ها و اتحادیه ها و اصنافی که میتونست شکل بگیره اصلا از هم پاشیده شد. این نقطه اول. نقطه دوم این که بله جالبیش اینجاست که قیمت دلار پایین میاد، چون به قول آقای خبابه، ولی قیمت طلا و سکه تغییری نمی کنه. اثرش یه دلخوشی در دل مردمه که متاسفانه اون هم حبابه، چون ما هرچه بلا از سرمون میاد از طرف دموکرات هست.
بله، ما وقتمون رو به پایان هستش، امیدوارم که بتونم در یک برنامه دیگه مفصلا در رابطه با این موضوعات بیشتر صحبت کنم، ولی سپاسگزارم از شما که در این برنامه در این لحظه حضور داشتیم و ما تونستیم از بیانات شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم، من فقط عذرخواهی میکنم اگر اولش مقدار صدای زائد داشتم، بیرون بودم و خوشحال میشم بتونم در خدمتتون باشم.
ممنونم از شما، سپاسگزار، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، همینطور شما.